اوریدونکو مننه چې آزادۍ رادیو اوري.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران. این برنامه استودیو P1 رادیو آزادی را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به فشرده خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید یافته های یک گزارش اردوی آن کشور را در مورد خروج از افغانستان رد میکند. رئیس جمهور بایدن دیروز در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت یافته های گزارش تحقیقاتی اردوی آمریکا که در آن مقامات نظامی ظاهرا از مقامات اداره او به دلیل ناتوانی از درک وضعیت و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده اند را رد میکند. در این مورد جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. سازمان ملل متحد در نظر دارد که سیستمی را برای مبادله میلیون‌ها دلار کمک با پول افغانی در ماه جاری ایجاد کند. با گزارش رویترز این اقدام به هدف مهار کردن بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان روی دست گرفته می شود. سازمان ملل و مسئولان امور بشردوستانه گفتند که این تسهیلات می تواند تنها یک اقدام موقت باشد تا زمانی که بانک مرکزی افغانستان مستقلانه فعالیت کند و حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه منجمد شده این کشور در خارج آزاد شود. مقام‌های محلی طالبان در ولایت نیمروز می گویند که روزانه نزدیک به 3000 پناهجوی افغان از ایران به طور داوطلب یا به طور اجباری بازگردانده می شوند. شماری از پناهجویان افغان که به تازگی اخراج و به نیمروز برگردانده شدند از آزار و اذیت و لتکوبشان توسط نیروهای ایرانی شکایت دارند. یک گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می دهد که شمار اعضای گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان تقریباً دو برابر شده است. در گزارش آمده که با خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در اواخر ماه آگوست سال گذشته زمینه برای فعالیت داعش فراهم شده و این گروه توانسته است که خود را منسجم بسازد. طالبان قبلا گفته بودند که داعش در افغانستان تهدید جدی نیست و مبارزه ایشان علیه این گروه ادامه دارد. منابع محلی در فرا میگویند که 3 تن در پیوند به اختطاف دکتر پیرزاد در ولایت فرا گرفتار شدند. یک منبع امنیتی که نخواست نامش در خبر گرفته شود به رادیو آزادی گفت شب گذشته 3 تن به اتهام اختطاف دکتر پیرزاد از سوی نیروهای استخباراتی فرا گرفتار شدند. دکتر فواد پیرزاد استاد در پانتون طبی کابل است که چند روز قبل زمانی که به طرف خانه‌اش در حرکت بود از سوی افراد مسلح در کابل ربوده شد. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر داریم. رئیس جمهور آمریکا یافته های یک گزارش اردوی این کشور را در مورد خروج از افغانستان رد کرد. سخنگوی طالبان از ادامه تلاش ها برای جلوگیری از آدم ربایی معلومات می دهد.
تفچان و پوزدت باندې زموږ وادرم جديده تیر یو میاس کې ول سپیک دا اختطاف موږ شندې کړی.
باشندگان کابل می گویند که با وصف کاهش نرخ دلار در بازار ارزش اشیا کم نشده است. صحبت با یک مقام شاروالی کابل.
به احتمال زیاد ما در روز آینده یک نخنامه می داشته باشیم که به شکل روزانه از طرف شاروالی کابل به نشر می رسه و هر آن کسی که از این نخنامه هر باز بزنه به اساس قانون با اونا برخورد می.
مغاره ها و مکان های اطراف مجسمه های بودا در بامیان به خطر فروپاشی مواجهند. وزارت خارجه آمریکا از شهروندان این کشور خواسته که اوکراین را ترک کنند. و در نیمه دوم ساعت برنامه صحت را داریم.
فعلا در کابل هم در افغانستان هم به حساب کلینیکی ما گفته میتونیم که همی کدام نویش که آمده همی اومیکرون است.
با برنامه های رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا آن گزارش اخیر مقام‌های نظامی‌اش را رد می‌کند که در آن گفته شده بود گویا او هنگام بیرون کردن نیروهای نظامی‌اش از افغانستان در درک از وضعیت کوتاه آمده است. جو بایدن در گفتگوی تازه خود با تلویزیون NBC یک بار دیگر از تصمیم خود در مورد افغانستان دفاع کرده و افزود است که هرگاه چنین نمی‌کرد مجبور بود به یک جنگ فرسایشی برگردد. این در حال است که روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه گذشته گزارش داد که مقام‌های قصر سفید و وزارت خارجه هنگام بیرون کردن نیروهای آمریکایی متوجه پیشروی طالبان نبودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گزارش هایی را رد کرد که در آنها از او انتقاد شده بود که هنگام بیرون کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان در درک از وضعیت کوتاه آمده بود. بایدن تازه ناوقت پنجشنبه شب در گفتگو با تلویزیون NBC در این مورد تاکید کرد.
زمان خوبی برای خارج شدن وجود نداشت. ما اگر خارج نمی شدیم ناگزیر بودیم نیروهای بیشتری را به داخل برگردانیم. آن 2000 یا 4000 نبود، بل ما مجبور بودیم شماره نیروها را به گونه چشمگیر افزایش دهیم و ما به این جنگ فرسایشی بازگشته بودیم.
بایدن پس از آن این گپ را میزند که روز دوشنبه گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارشی از وزارت دفاع آمریکا را منتشر کرد که در آن نظامیان آمریکایی در بیرون کردن سری نیروهایشان از افغانستان از اداره بایدن انتقاد کرده بودند. در این گزارش از مقام‌های قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا انتقاد شده بود که گویا آنان هنگام بیرون کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان متوجه سقوط نظام جمهوریت و پیشروی با شتاب طالبان نبودند، چیزی که طالبان آن را شکست آمریکا و پیروزی خودشان عنوان می‌کنند. واشنگتن پست با نقل از مقام‌های نظامی پنتاگون نوشته است که این گزارش نظامیان آمریکایی که کم و بیش 2000 صفحه دارد درباره اختلافات در مورد تصمیم بایدن و در کنار آن به جزئیات حمله بر دروازه ابیگیت در میدان هوایی کابل هنگام روند تخلیه اشاره شده است. این چندمین بار است که بایدن و مسئولان اداره وی از تصمیمشان در مورد بیرون شدن از افغانستان دفاع میکنند و بیشتر مردم آمریکا با آن هم نظر هستند. اما شمار از افغانها با شمول برخی کشورهای جامعه جهانی و مقامهای آمریکایی این را یک تصمیم ناسنجیده و دادن یک بارگی قدرت به طالبان میدانند. اما پیش از این مقامهای آمریکایی بارها گفتند که به هدفشان که سرکوب گروه القاعده در افغانستان بود رسیدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در حالی که آدم ربایان یک صراف را اخیراً در کابل کشتند و جسد رئیس 15 شرعیات پانتون غزنی که حدود 3 ماه پیش ربوده شده بود دیروز یافت شد، طالبان از ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از آدم ربایی در افغانستان سخن می‌گویند. موضوع را ستار فروغ دنبال کرده است.
با دنبال گزارش ها از چند مورد آدم ربایی در افغانستان، مقام های حکومت طالبان می گویند که تلاش ها برای جلوگیری از اختطاف افراد در کشور ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره به رادیو آزادی دیشب بیشتر گفت.
در مورد اختطاف باید بگویم که گام های جدی برداشته شده. اختطاف های اخیر هم عاملینشان تعدادشان گرفتار شدند و در ماه گذشته ما 17 رویداد اختطاف را خونسا کردیم. مختطفین گرفتار شدند و کسایی که اختطاف شده بودند رها شدند و دیگر هم تلاش می‌ورزیم تا این پدیده شوم از بین بره و عاملین جنایتکارشان به کیفر اعمال خود برسند. گام های جدی انشاءالله نوزم برداشته خواهد شد و انقریب در این مورد پیشرفت خوبی خواهد داشتیم.
برخی از رسانه های داخلی افغانستان دیروز گزارش دادند که آدم ربایان یک صراف را در کابل کشتند. این صراف به نام معلم گل امیر یک هفته پیش در منطقه سرای شمالی ربوده شده بود. همچنان دیروز گزارش شد که سید آصف هاشمی رئیس 15 شریعت پانتون غزنی توسط اختطافچیان به قتل رسیده است. او حدود 3 ماه پیش در شهر غزنی اختطاف شده بود. از سوی دیگر برخی از بستگان حارس رحمانی رئیس فدراسیون رگبی افغانستان گفتند که او از 4 روز به این طرف در کابل ربوده شده است. یک هفته پیش احمد فؤاد پیرزاد استاد پانتون تیبی کابل توسط مردان مسلح در منطقه کارته 4 اختطاف شد. پیشتر از ناپدید شدن دست کم 4 فعال حقوق زن در کابل خبر داده شده بود. در حالی که ادعا می شود این زنان را طالبان دستگیر کردند، اما طالبان می گویند در ناپدید شدن این فعالان زن دست ندارند.
شماری از باشندگان کابل می گویند اخیراً ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی تقویت شده، اما قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی همچنان بلند باقی مانده و در آن تغییر دیده نمی شود. با توجه به این که در این فصل زمستان میلیون ها تن در افغانستان با مشکل زیاد مواجه بوده و گرسنه هستند، شکایت ها از بلند رفتن قیمت ها نیز افزایش یافته. آرش همایون با نعمت الله بارکزای رئیس نشرات شاروالی کابل در این مورد صحبت کرده و نخست در مورد تلاش های این اداره به خاطر جلوگیری از افزایش قیمت ها پرسیده است.
شما ببینید در کشور بازار آزاد خون فرما بود و شاروالی کابل هم به احترام به بازار آزاد تنها در خصوص کمیت، کیفیت و احتکار فعالیت خودش را داشت که هیچ کس حق نداره اجناس دارای کمیت کم یعنی با وزن کم و یا دارای کیفیت خراب یا تاریخ گذشته و احتکار در شهر کابل انجام بده که ما جلوگیری میکردیم. اما بر اساس حکمی که از طرف ریاست الوزراء برای ما رسیده در اوج یک کمیشن باید تشکیل شده که در رأس او کمیشن شاروالی کابل هست به نام کمیشن منع احتکار و کنترل قیم. در این راستا و در این کمیشن اعضایش نماینده با صلاحیت وزارت محترم داخله است، وزارت محترم صنایع و تجارت است، نماینده با صلاحیت لوی چارندوالی است، نماینده با صلاحیت ریاست محترم استخبارات است و در این حال تمام اصناف که در شهر کابل وجود داره و اتحادی هایی که از اتحادی علاف ها گرفته تا قصابان تا نانوایی ها تا اتحادی تانکتیل های شهر کابل که تیل در شهر کابل به فروش میرسانند و همچنان اتحادیه مواد ارتزاقی، تمام اینها در این حکم آمده که با اینا تمام اینا باید جلسه گرفته شود. دو روز قبل ما جلسه گرفتیم و جلسه که در حدود دو ساعت دوام کرد، فیصله اولی برای شد که ما در هماهنگی با می اصنافی که برطانیه نام گرفتم تجارها و با هماهنگی که خود ریاست تنظیم مارکت های شاروالی کابل با بنادر کشور داره، از بندر آقینه گرفته تا تورخم تا اسلام قلعه و تمام بنادری که در اوج مواد سوختی و ارتزاقی وارد کشور میشه، یک نرخ مشخص را تعیین میکنم به شکل روزانه که باید در تمام شهر کابل امون نرخ اجرا شود با توجه به کرایه‌ای که میآید و با توجه به فایده که تجار و پرچم فروشا باید داشته باشه نرخنامه تنظیم میشه. امروز هم به نظر من امو بررسی های آخری صورت گرفت و به احتمال زیاد ما سر از فردا یا شنبه در دو روز آینده یک نرخنامه می داشته باشیم که به شکل روزانه از طرف شاروالی کابل به نشر می رسه و هر آن کسی که از این نرخنامه به نوعی سرباز بزنه و یا اجرایی نکنه او را و فروشنده باشه، بدون شک امی اعضایی که در کمیشن هست به شمول قوای دفاعی ما مثل وزارت امور داخله، لوی چارندوالی و استخبارات، اونها وارد عمل میشه و به اساس قانون با اونها برخورد میکنه.
آقای بارکزایی، اگر لطف کنین بگوین که در 5 ماهی که گذشت طوری که شما گفتین یک کمیسیون ایجاد کردین و کار روی نرخنامه هم ادامه داره، در صورت تخلفات احتمالی از نرخنامه ای که شما تعیین میکنین کدام جزاها در نظر گرفته شده؟ به خاطر از اینکه تا حال حکومت طالبا قوانین جزایی خود اعلام نکرده، بر اساس کدام قوانین این مردم مجازات خواهند شد؟
ببینید، این فقط دو روز پیش اولین جلسه کمیشن بود و ایجاد شد. قبل از او کمیشن وجود نداشت و حکمش هم وجود نداشت و حکمش هم چند روز میشه که آمده رو برتان تصحیح کنم، چون 5 ماه نیست که کمیشن کار میکنن، بودن دو روز میشه. ما هدف ما از برخورد قانونی و دخیل ساختن وزارت امور داخله و لوی چارندوالی است که خب بحث جزا، بحث حقوقی، بحث قوانین را حتما اوجب نماینده محترم لوی چارندوالی و وزارت امور داخله که با ما همکار هستن اونا آمده نظر گرفتن و بدون شک بر شما پاسخگو خواهد بودن که بر اساس کدام قانون نارا مجازات میکنه. اما وظیفه که شاروالی کابل ما به این حیث کسی که از طرف شاروالی کابل صحبت میکنه می است که یک کمیشن جور شده، نرخنامه خود اینا اعلام میکنن و کسی که از نرخنامه اگر قرار باشه که به نوعی سر باز بزنه و نرخنامه را اجرایی نکنه، قوه قهریه امارت اسلامی وجود داره که همون وزارت امور داخله است و بدون شک از طرف او بازداشت میشه و یکی لوی چارندوالی و محکم با اونا چی میکنه او چیزی است که بهتر است از نماینده اونا صحبت پرسان بکنین، اما هدف ما کنترل قیمت هاست.
تشکر. شما همکاری مردم در تطبیق نرخنامه احتمالی را که قرار شاروالی کابل تدوین بکنه چگونه ارزیابی میکنین و از مردم چه تقاضا دارین؟
بدون شک خواست ما به شکل کلی از مردمی است که تمام مردم به خاطر اجرای شدن این نرخنامه، چون برای مفاد خودشان است، با شاروالی کابل همکار باشد در صورت گرانفروشی به اولین حوزه مربوطه یا ریاست نایه و یا هم چینل‌های ارتباطی خود شاروالی کابل در تماس شوند. ما حتما اجراد میکنیم و کسی گرانفروشی بکنه در این شرایط بد اقتصادی برای مردم بدون شک دیگه برای هیچ کس قابل تحمل نیست.
صحبتی بود با نعمت الله بارکزای رئیس نشرات شاروالی کابل.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر از ادامه دارد.
شماری از متخصصان آثار باستانی میگویند مغاره ها و مکان های تاریخی در اطراف مجسمه های تخریب شده بودا در بامیان با خطر فروپاشی مواجهند. به گفته آنها در این ساحات در اثر انفجار پیکرهای بودا در سال 2001 توسط طالبان درزهای در صخره های مغاره ها ایجاد شده. بیشتر در این گزارش میشنوید.
آنچه کندنکاری های خودسر در دره بامیان و افزایش کارهای ساختمانی خوانده می شود متخصصان آثار باستانی را نگران کرده است. این منطقه مکان را که دو مجسمه بزرگ تخریب شده بودا موجودند و اطراف آن را در بر می گیرد. منطقه که در سال 2003 از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو شامل فهرست میراث های جهانی شد. باستانشناسان می گویند که اگر تپه اطراف پیکره های بودا فرو ریزد، آثار باستانی بامیان از بین خواهند رفت. غلامرضا محمدی هماهنگ کننده پیشین یونسکو در بامیان می گوید که در نتیجه انفجار دادن مجسمه های بودا توسط طالبان در سال 2001 درز های به عمق 30 متری در صخره های مغاره ها ایجاد شده است. آقای محمدی که به دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان و جرمنی رفت به نشریه آرت نیوز پیپر گفته است که در نتیجه برفباری و بارندگی در فصل زمستان و سوی دیگر با ادامه کندنکاری در اطراف مغاره ها این دره کاملا فرو خواهد ریخت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت خارجه ایالات متحده از شهروندان آمریکا در اوکراین خواسته تا آن کشور را ترک کنند. از سوی دیگر در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به هدف کاهش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین انتظار می‌رود وزیر دفاع بریتانیا امروز به مسکو برسد. ستار فروغ گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این باره مرور کرده و همین حال در استودیو با ماست. ستار خوش آمدین. وزارت خارجه ایالات متحده چرا شهروندان آمریکا در اوکراین خواسته تا از آن کشور بیرون شوند؟
وزارت خارجه ایالات متحده از شهروندان آمریکا مقیم اوکراین خواسته که با توجه به افزایش تهدیدات نظامی روسیه علیه اوکراین بلافاصله این کشور را ترک کنند. پیش از این ایالات متحده از آمریکاییان در اوکراین خواسته بود که درباره بیرون شدن از آن کشور غور کنند. در اطلاعی جدید وزارت خارجه ایالات متحده که روز پنجشنبه نشر شد، همچنان از شهروندان آمریکا خواسته شده که به اوکراین سفر نکنند و آنهایی که در اوکراین میمانند خیلی محتاط باشند. اقدام مسکو برای جابجایی دست کم 100 هزار نیرو در نزدیک مرزهای اوکراین نگرانی هایی را ایجاد کرده که روسیه ممکن با اوکراین حمله کند. مسکو اما گفته که قصد حمله ندارد. بله.
تلاش های دیپلماتیک برای حل کاهش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین به کجا رسیده و چه نتیجه در پی داشته؟
طوری که پیشتر شما گفتید، بن والاس وزیر دفاع بریتانیا امروز وارد مسکو می شود و این سفر او در ادامه تلاش های دیپلماتیک به هدف کاهش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین صورت می گیرد. آقای والاس یک روز پیش به رادیو تایمز گفت که متحدین غربی تلاش می کنند از حقوق کشورها که عضو ناتو باشند یا نباشند حفاظت کنند. از سوی دیگر گزارش های داخلی در رومانیا می رسانند که در نظر است یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز با رئیس جمهور آن کشور ملاقات کند و همچنان از یک پایگاه نظامی دیدن خواهد کرد. حکومت بریتانیا تلاش میکند که نقش رهبری کننده را در تلاش های غربی در خصوص فرونشاندن تنش ها و هشدار به روسیه درباره اقداماتش ایفا کند. اوکراین عضو ناتو نیست اما با غرب همسوست. در حالی که تنش با روسیه درباره اوکراین بالا گرفته است، تمرینات بزرگ نظامی را روسیه با متحدش بلاروس با اشتراک حدود 3000 نیرو در منطقه رو اندازی کرده.
تشکر شنوندگان گرامی. ستار فروغ بود با گزارش در مورد این که وزارت خارجه ایالات متحده شهروندان آمریکا در اوکراین خواسته تا آن کشور را ترک کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمده تا لحظات دیگر. از حس محصل در پنشیر هم میشنوید. پس از آتش زده شدن جایی که سالها تحصیل کرده.
آتش زدن یک دانشگاه درد خیلی عمیق است. 3 سال در اونجا درس خواندم.
بیشتر تا دقایق دیگر، اما حالا مقیم نایب به شما میگوید که روزنامه های جهان چه نوشتند.
مجله دیپلمات مقاله را درباره فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان منتشر کرده است. مقاله تحت این عنوان نوشته شده که آیا مبارزه طالبان در برابر گروه داعش نتیجه خواهد داد؟ در این مقاله به گزارش خبرگزاری فرانس پرس اشاره شده. گزارش از دکتر بشیر، رئیس اداره استخبارات طالبان، نقل کرده که گفته شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی دیگر در ننگرهار حضور ندارد. گزارش فرانس پرس همچنان به سخنان قبلی ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز اشاره کرده. او گفته بود که از این به بعد گروه داعش برای افغانستان دید چمرده نمی شود. اما دیپلمات در ادامه می نویسد که معلومات به دست آمده از طالبان نشان می دهد که اعلام پیروزی آنها بر گروه داعش در افغانستان مبالغ‌آمیز است. دیپلمات می نویسد که طالبانی که 20 سال در برابر حکومت افغانستان جنگیدن، اکنون خود در وضعیتی هستند که با مسابقه حکومت با جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی مقابله می کنند. روزنامه گاردین را ورق می زنیم و می خوانیم که مقاله درباره تلاش های زنان افغان برای کسب حق آموزش منتشر کرده است. در عنوان مقاله گاردین که به قلم ایما گراهام آرس نوشته شده می خوانیم: مبارزه زنان افغان برای رفتن به مکتب تحت حاکمیت طالبان. گاردین می نویسد که طالبان پس از حاکمیت در افغانستان جلو رفتن تعداد زیادی از دختران در افغانستان را گرفتند. اما به نوشته روزنامه، طالبان اکنون با نسل نوین روبروان که برای به دست آوردن حقشان آماده مبارزند. گاردین در این مقاله حکایت پروین زابولی، معلم یک مکتب در ولایت زابل را منتشر کرده است. خانم زابولی میگوید که طالبان در ماه آگست به او گفتند که از مکتبشان به طور موقت به حیث پوسته کار میگیرند. گاردین در این مقاله از خانم زابولی نقل میکند که او شاهد رفتار حکومت طالبان در برابر زنان در سالهای دهه 1990 بود و نخواست که یک نسل دیگر هم به سرنوشت مشابه دختران آن زمان مواجه شود. پس به طالبان گفت که آنها از طرف روز نمیتوانند از این مکتب استفاده کنند، زیرا او نمیخواهد که در دروس دختران وقفه ایجاد شود. روزنامه گاردین در این مقاله به نقل از فعالان محلی می نویسد که در نتیجه تلاش های خانم زابولی، مکاتب دختران در دوران حاکمیت طالبان در ولایت زابل باز باشد. در ادامه مقاله می خوانیم که زابل در 20 سال گذشته در عرصه آموزش دختران خیلی زیاد پیشرفت نکرده است. تنها در این ولایت 3 لیسه فعال است، آن هم در شهر قلات مرکز ولایت زابل. بقیه دختران در دیگر مناطق افغانستان تا صنف 6 درس می خوانند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون در مورد اعلام وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوییم. این وزارت اعلام کرده که فعالیت پوهنتون‌های دولتی در مناطق سردسیر در اوایل ماه اوت امسال آغاز خواهد شد. اما این خبر برای محصلان در ولایت سردسیر پنجشیر چندان خوشحال کننده نیست. اینکه چرا، در گزارش مفصلی بشنوید که با صدای یکی از محصلان آغاز میشود.
آتش زدن یک دانشگاه درد خیلی عمیق است. اما نوجوانا آرزوهایشان در دلشان میمانه که میخواستن روز فارغ شوند.
مهربان قاضی‌زاده 22 ساله در قریه تاواخ ولسوالی آنابی ولایت پنجشیر زندگی میکند. او محصل سال سوم بخش تعلیم و تربیت بود، اما اکنون در بی سرنوشتی به سر میبرد. مهربان میگوید وقتی که شنید بخش های زیادی از ساختمان نهاد تحصیلیشان سوخته، همه آرزوهایش به خاک یکسان شد.
وقتی کامیاب شدم و 3 سال در اونجا درس خواندم، خیلی خوشایند بود به من. همه چیز تحصیل آدم آرزوهایش است، اما اهدافش است. تو میخوای یک طرف دنیای زندگیش اونمو تحصیلاتش و درسایش است که میتونه او را به آرزوهایش و به مو اهدافش برسانه. ولی و امروز ببینید دانشگاه وقت در میگیره، آتش میزنندش، آرزوهای چندین فرد را از بین بردن.
طالبان چند هفته بعد از تصرف دوباره کابل در ماه اسد به پنجشیر هجوم بردند. آنان پس از نزدیک 2 هفته جنگیدن با نیروهای مقاومت ملی گفتند که تمامی پنجشیر را تصرف کردند. برخی از محصلان میگویند که بخش‌های زیادی یگانه نهاد تحصیلات عالی پنجشیر واقع در ساحه دشتک ولسوالی رخت در جریان جنگ سوخته، در کنار آن برخی از ساختمان‌های دولتی و ملکیت‌های مردم محل هم آسیب دیده است. در نهاد تحصیلات عالی پنجشیر 2400 دانش آموز به شمول 450 محصل دختر در 4 رشته شرایط، تعلیم و تربیت، معدن و زمین شناسی و زراعت درس می‌خواندند. از آنجایی که 1 امتیاز کمتر از پوهنتون دارد به آن نهاد تحصیلات عالی میگویند. به تازگی وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده که پوهنتون‌های ولایت‌های سردسیر به تاریخ 7 اوت سال جاری بازگشایی خواهند شد، اما دانش آموزان در پنجشیر میگویند که برای بازسازی نهاد تحصیلات عالیشان تا حال قدم‌هایی برداشته نشده است. مهربان در این مورد بیشتر میگوید.
من حیث یک محصل درد میکشم که امروز نمیتونم برم درس بخونم، نمیتونم برم تحصیل بکنم. کسانی که باعث شدن که دانشگاه ها آتش بگیرم، واقعا میل نکاهش میکنم و این افراد کسانی هستند که از تعلیم و تعلم دور هستند. یک دانشگاه، یک مکتب جایی است که از سیاست، از موارد سیاسی کلن و دور است.
برخی از محصلین و باشندگان محل ادعا می کنند که جنگجویان طالبان نهاد تحصیلی پنجشیر را آتش زدند، اما طالبان این اظهارات را نمی پذیرند. ایمل رحیمی 24 ساله باشنده ولسوالی روخه پنجشیر است.
دانشگاه پنجشیر در اوایل جنگ وقت طالبان داخل شدند در روخه، اولین کاری که کردند دانشگاه را در دادن و بقیه چیزایش مونده بود، یک تعداد میز و چوکی اینایش مونده بود. همین چند روز پیش اینا را هم در دادن. دیگه به نام دانشگاه در پنجشیر هیچ چیزی نیست، نه چوکی است، نه اتاق است، نه صنف است، نه میز است، هیچ چیزی نیست.
مولوی نصرالله ملکزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پنجشیر آتش سوزی در ساختمان نهاد تحصیلی پنجشیر را میپذیرد، اما روایتش متفاوت است.
دانشگاه الحمدلله فعال است، آماده درس های سال بعد نیز هستند. فقط یک اتاق که چند آنو میز و چوکی در او بوده، در اوائل در اثر منفجر شدن تانکر تیل یا چیز دیگری در اوائل آتش گرفته بوده.
اما بسیاری از محصلان میگویند که طالبان باید نهاد تحصیلیشان را بازسازی کنند. عمران احمدی 25 ساله محصل سال 2 رشته معدن و زمین شناسی یکی از آنان است.
طالبان آمدن و دانشگاه را در دادن، یک چیزی در دانشگاه نمونده و ما حیران و پریشان هستیم که بالاخره با آمدن فصل بهار و سال تحصیلی چی بکنیم، کجا درس بخونیم. اگرچه سوخته بودن، باید زمین سازی را دولت امارت اسلامی وظیفه‌اش بود که باید دوباره دانشگاه را می ساخت، میز چوکی می آورد، فعالیت‌های دانشگاه را اثر می گرفتن. استادای دانشگاه اکثریتش با پنجشیر آمده نمیتونن به دلیل تهدیدات امنیتی و ناراض بودنشان از امارت اسلامی.
این مسئله جوان میگوید برای دوباره فعال شدن نهاد تحصیلات عالی در این ولایت امیدوار نیست تا بار دیگر به عنوان محصل و با روحیه همانند سال گذشته به چوکیش در صنف بنشیند.
پیام ها و نظریات شما
واقعاً که مردم از نگاه اقتصادی بسیار با مشکل مواجه هستند. امیدوار هستم که حکومت امارات اسلامی همکاری بکنن تا مشکلات اقتصادی مردم حل شود. مردم بسیار مشکل دارند.
از هستم از ولایت کابل. کمک آخوی حسابش معلوم نشد، امی از من یک دخترک من است، امی دخترک من به حساب مریضی فوت کرده. یک چیز به خور بردن و به ایمشاک و به هیچ چیز ما نداریم. کرایه خانه ما 4000 پس
من خود دستم برشنده کابل هستم. خانه خود هیچ چیز ندارم. تفلکم دوشنگی گرسنگی سوی کاغذی شیفنیت مومیشه که مرده خانه یخ هست. دادکایم کلش بچگه که کلانم حسابت خراب هست. خود تانایش ندارم. خودم دستم شکسته. سوارم مایو بد.
پیام شما نظر شماست.
اگر شما هم پیام دارید به این شماره بفرستید: 0042-02-21-12-41-38. شماره واتساپ نیز داریم: 0042-02-21-12-46-01.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید یافته‌های یک گزارش اردوی آن کشور را در مورد خروج از افغانستان رد میکند. سازمان ملل متحد در نظر دارد که سیستمی را برای مبادله میلیون ها دلار کمک با پول افغانی در ماه جاری ایجاد کند. با گزارش رویترز، این اقدام به هدف مهار کردن بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان روی دست گرفته شده است. مقام های محلی طالبان در ولایت نیمروز میگویند که روزانه نزدیک به 3000 پناهجوی افغان از ایران به طور داوطلب و یا اجباری بازگردانده می شوند.
یا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلام شنوندگان عزیز، اوقاتتان بخیر. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. طالبان میگویند که ده ها مرکز تداوی کرونا که مسئولیت اکمال و تمویل آن را جهانیان به عهده داشتند از فعالیت باز ماندند. این مراکز از سوی حکومت سابق ایجاد شده بود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که از جمله 37 مرکز صحی که بانک جهانی مسئولیت آن را تا سال 2024 به دوش گرفته بود، 32 مرکز از فعالیت باز ماندند. عبدالباری عمر، معین وزارت صحت عامه، میگوید که در حال حاضر صرف شفاخانه افغان ژاپن در کابل و مراکز تداوی کرونا در ننگرهار، هرات، قندهار و هلمند فعالند. آقای عمر بر رادیو آزادی گفت که اگر کمک صورت نگیرد، این مراکز هم امکان دارد مسدود شوند. طبق ارقام رسمی، تا کنون 166 هزار نفر در افغانستان به کرونا مبتلا شده و تقریبا 7 هزار نفر از بیماران جان باختند. معاینات کرونا در کابل و چندین ولایت روزانه جریان دارد، ولی وزارت صحت عامه میگوید که هنوز امکانات تشخیص اومیکرون نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا را ندارد. سازمان صحی جهان وعده کرده که کیت‌های تشخیص اومیکرون به افغانستان میفرستد. در این قسمت برنامه صحت و زندگی، تلاش‌های جلوگیری از کرونا را بررسی می‌کنیم. مهمانان برنامه‌اند دکتر طارق احمد اکبری، سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن، و همچنین دکتر نظام خلیل، متخصص داخله. دکتر صاحب اکبری، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین.
دکتر صاحب، وضعیت شفاخانه شما چطور است؟ وزارت صحت عامه طالبان میگه که مشکلات ایجاد شده و برخی مراکز مسدود شدن در سرتاسر افغانستان. از ده ها مرکز خبر میتن که قبلا از سوی جهانیان تمویل میشد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما که در این مورد ما را در خاطر بعد رجوع کردیم. فعلا شفاخانه ما ماه دسامبر و جنوری یک بودجه یا پیسه ناچیز پیدا کردن که می معاشات کارمندان خود و می دوا و تمام تجهیزات صحی را طبی را که بر ضرورت داشتیم و را خریداری کردیم. دیگه ای به کلش به کمک موسسه جی پی آی گو و موسسه که تمویل کننده است در شفاخانه ما به نام هلنت به همکاری از واش شده. دیگه فعلا شفاخانه ما کدام مشکل جدی ند روبرو نیست. دیگه بعد از جنوری یعنی کمی فوریه که شروع شده، ما فعلا قرارداد نداریم که کسی یا سازمان سی جهان که قد ما وعده کرده بودن که به زودی قرارداد جدید کت شفاخانه افغان ژاپن میشه که فعلا کدام چیز نشده و تقریبا همی حدود 3 هفته است که ما در موج چهارم داخل شدیم که مراجعین از سراپا و مراجعین شدید و وخیم ما بیشتر شدند که این کلش بر ما یک مشکل جدی است که اگر کتما قرارداد نشه و مشکلات شفاخانه سرش کار نشه امکان داره که ما به یک فاجعه جدی روبرو شویم. و چطور که شما معلومات دارین که وزارت محترم ساعتما برشون که شما گفتن که 5 شفاخانه بودن که کووید 19 که ما کارهای خود ادامه داده بودن و تمام دیگر کووید 19 سنترهای کووید 19 مسدود شده بودن یا بند کرده بودش از خاطر که بودیجه نداشتن و اکمان کننده از واقعی بود خارجی ها بودن، بانک جهانی بود و بانک جهانی که از وقتی که رفتن دیگه کل پروژه مسدود شد. دیگه فعلا از وام کدام خبر نیست که وا فعالیت دارن ندارن و یا گرمی هرته کدام کار میکنن نمیکنن. تنها شفاخانه افغان ژاپن که فعلا در کابل در مرکز است که جوابدهی ولایت همجوار و دوردست ماست پیش ما که مریضا بستر میشن کلشان زیادترشان از ولایت غزنی دایکنی حتی که غور و بامیان و خوست و از یا میان پیش ما که یا کلشان ما جواب دیش هستن. دیگه ما دیم امید هستیم که کتما همکاری شد که ما همیش برشان همکاری کنیم که مردم خود.
دکتر صاحب از گپایتان معلوم میشه که شفاخانه شما زیر فشار قرار داره، امرای وزارت صحت عامه تماس گرفتین، مشکلات خود شریک ساختین که در آینده چطور میتونه امرای شما کمک کنه در بخش تمویل و
ببخشین شفاخانه ما یک شفاخانه سابق هم از طریق بانک جهانی تمویل میشد، یعنی که وزارت محترم تنها یک صفت به حیثیت ناظر که ما رول داشته و با بانک جهانی پروژه را برای یک موسسه میداد، موسسه تمویل کننده شفاخانه بود. دیگه تا به فعلا هم سیستم روان است و اندمی جریان که ما 5 ماه معاشات ما بند بود و مشکلات دیگه داشتیم، ما مشکلات جدی داشتیم که می کلش موسسه جی پی آی گو و هل نت که ما همکاری کردن که 2 ماه بودجه را بر ما دادن و ما که که وزارت محترم ساعتامه چندین بار می مشکلات خدا کردشان اماگی کردیم و ما وعده کردن که بزودی و جدیت همین مشکلات ما را حل میکنن و مشکلات شفاخانه افغان ژاپن که حل نشه و دیگه فکر کنیم که در حساب ارتی کنونا مشکل است که باز یک شفاخانه دیگه در این رسیدگی بدانه.
تشکر دکتر صاحب. برای حفظ خود و دکترهای خود چه تدابیر دارین که اگر مثلا روزانه ده ها مریض ببینن خودشان چطور از خود نگهداری میکنن؟ پیشتر گفتن که معاینه از طریق شیشه یا عقب شیشه، چطور است اگر تفصیل بتین؟
ما از خود ما دکترای ما کلشان ترینینگ تقریبا هر کل کارمندای ما که هستن از 2 سال کت ما 2 سال بیشتر کت ما هستن همیجا هستن و کلشان ترینینگ چندین بار گرفتن، یعنی که هر نوع ترینینگ گرفتن از IPC را از پیشن کیر کلشان، یعنی ایت ما مشکل نداریم به حساب دیدن وسائلی که خودم ما داریم پی پی که کلش بر ما یونیسف دادن و محافظ کالای محافظتی خود همشان میپوشن و مریضای خود میبینن و شفت کاری ما 2 روزه است، یعنی 24 ساعت یک دکتر میباشه 24 ساعت دیگه دکتر میباشه و هر دکتر ما که خود یک اسیستان داره، یعنی یک دکتر که دیگه هم که شخص دک و دوول ارتا ما کدام مشکلی نداریم که دیده نمیتونن یا برشان رسیدگی نمیتونن دیگه دوید کدام مشکل جدی نداریم ما.
و اکسیژن چطور، دستگاه های اکسیژن دارین کافی؟
بله بله، ما تقریبا 14 ساعت بالون سابق داشتیم که خود که مشکلات عمده داشتیم در 5 ماه اخیر که اکسیژن نبوده و بالون کم بوده بالون بود و فعلا ما مشکلات هم حل شده که مؤسسه جی پی آی گو که ما بسیار کمک کردن به او ارسه و فعلا ما کدام مشکل جدی نداریم در حساب اکسیژن و امروز ما اکسیژن تانت خودم پس فعال کردیم و اون شروع شده دیگه انشالله که ما تا اگر ما تمویل شمیم امکانات بر ما داده شوه امیر حساب تیل و دیگه مشکلات ما حل شوه دیگه ما فکر نکنیم که ما شفاخانه افغان ژاپن بجز از این که مریضایش بیشتر شوه کدام مشکل دیگر را ببینه.
دکتر صاحب، اگرچه وزارت صحت عامه وقتاً فوقتاً از موارد جدید خبر میده، اما تو به نظر میرسه که در چند هفته اخیر انتشار کرونا افزایش یافته و همچنین گفته میشه که افغانستان تا کنون کیت‌های تشخیص اومیکرون نداره. اگر در این باره معلومات بتین، از نظر شما افزایش تا چی سطح است و چطور زیر کنترل است، زیر مدیریت است یا نه؟
بله، تشکر. امین نوی جهش یافتهش یا اومیکرون که فعلا در کابل هم در افغانستان هم امی به حساب کلینیکی ما گفته میتونیم که امی کدام نویش که آمده امی اومیکرون است. و مشکل دیگه که ما داریم در حساب پی سی آر خود، پی سی آر ما که هست یک جین را دیتکت میکنه، یعنی که او نمیتونه که سه جین را دیتکت کنم. امی کدام جین سیکوینسر که میگیشه که اومیکرون را میتوانه که تشخیص کنه، اما در افغانستان نامده تا باله، اما ماشین پیش ما نیست. امور ما چندین بار خواست کردیم از وزارت محترم صحت ما، از WHO که کتما همکاری کنند امو عرصه که ما بتوانیم که امی کدام مریضای کتما بیستر است، امی مریضایی که بر ما مراجعه میکنن که بیشتریشان راز علائم دارن که ما گفته بتانیم که یا اومیکرون است. و یک خوشبختانه یک چیز خوبی است که اومیکرون مثل دلتا، نوی دلتا و نوی الفا کدام تو وخامت جدی نداره که ما بگیم که بسیار مریضای خدمه وخیم است. می او مریضای وخیم هستند که ما سابقه کرونا را دارن و فعلا ما از غیر کمبود تشخیص امیکیت تشخیصی ما روبروست مگه نمیتوانیستیم که گفته که ما اومیکرون چقدر مریضایش خدمه بیشتر است و چقدر ایشان امی فوتی های ما حتی اومیکرون بوده یا نه.
سرطبیب صاحب گفتین که اگرچه کتای تشخیص اومیکرون ندارین، اما به توسط معاینات اکلینیکی شما این تشخیص کرده میتونین که اومیکرون وارد شده در افغانستان است. کمک معلومات بدین در این باره به شنوندگان عزیزی ما.
بله، ما گفتم میتونیم که همی کدام مریضای کتما بستر هستن و کدام مریضای که بر ما مراجعه میکنن به گفته دکتر صاحبای بخش عاجل ما و کلینیک سراپای ما که بیشترشان همی سلفه همی تب جاندردی دارن، خود گپشان در نفستنگی نمیرسه و ما که ماینه میکنیم شانم به حساب اکسری گفتم میتونیم که بیا کرونا هستن و باز کروناشان خدر جدی نمیباشه. در سابق کرونا دمی ظرف 7 روز بسیار زود دب در نفستنگی می رسید که فعلا نمو چیز نیست. از این خاطر ما گفته می تونیم که یا بیشترشان اومیکرون هستند.
تشکر. سرطبیب صاحب، اگر از امکانات بستر در شفاخانه بگین، چقدر امکان دارین؟ چند صد یا چند بستر دارین؟
ما مکمل 120 بستر امکانش داریم. خب ما سابق حتی که 180 بستر هم مریضا رو بستر کردیم که یعنی که ما سابق دمی دالیزای خود و حتی که در اتاقای اداری خود مریضا رو بستر کردیم، یعنی ما در اون حساب کده مشکل نداریم. یعنی مشکل جدی ما ایسته که اگر مریضا بیشتر شوند که بسی سابق شده از 180 یا 160 بیشتر شوند، بعد ما کمبود جای مواجه میشیم. و فعلا ما یک مشکل دیگر رو بررسیم که پرسنل ما بیشترشان نمی وقتی که تحول آمد تقریبا 7 دکتر و چندین نرس ما کتما کار ایلا کردن رفتن یا خارج رفتن یا یک جای دیگه وظیفه پیدا کردن که حالا ما فعلا به کمبود پرسنل روبروستیم که انشاءالله ما امید داریم که از طریق رادیوی شما و از طریق رسانه شما که به مسئولین محترم امی موضوع برسه که امی پرسنل که باید این نیاز داریم ما برزمون کار شود که تشکیل جدید جور شود و تشکیل ما که نیاز داریم همو باید بر ما داده شود.
تشکر سرطبیب صاحب. فکر میکنم شفاخانه شما، شفاخانه افغان جاپان در کابل پیشتاز است در تداوی بیماری کرونا در سطح کشور.
بله.
مریضا به شما میایه، از تقریبا 2 سال به این طرف تداوی میکنین. از نظر شما معافیت میان مردم افغانستان چقدر بالا رفته در 2 سال اخیر که کرونا شوی یافته در افغانستان؟
ولی ما امی شما بسیار خوب سوال کردین که امی اگر بگم که شما شریک بسازم که می هلد ایمیونیتی تا به فعلا هم در افغانستان قدر معافیت عمومی زیاد بیشتر نشده، چرا که بیشترین مریضای ما که ما میبینیم یا ریکارد سابقه کتما ندارن یا بسیار کم مریضای ما هستند که یا خب سابقه این کدام بستر شده بودن یا کدام قد ما مراجعه کردن و زیادترشان قد ما مریضای جدید هستند یا خب از ولایات میان یا خب قد ما از کابل میان که پیش ما بستر میشن و زیادترین مریضای قد ما بستر میشن زیادترشان اول میرن شفاخانه شخصی اونجا تداوی خود که اون مریض قد ما قد از خوب خراب میشه باز پیش ما مراجعه میکنه که خودش یک مشکل است که ما چندین بار میره موضوع کتی معین صاحب کتی وزیر صاحب محترم ساعتم ما شریک کردیم و بعد ما یقین دیانی دادن که همکاری میشه خدا حساب به معافیت ما گفتن میتونم که 100% یا 60% خب ما که میبینیم مریضای ما بیشترش جدید هستن
در اروپا هم اومیکرون شیوع یافته مریضا مبتلا میشه حتی کسانی که واکسین هم گرفتن باز هم مبتلا شدن بار دوم اما علائم خفیف داره اومیکرون وضعیت واکسین در افغانستان چطور است؟ شفاخانه شما واکسین هم میکنه مردم هم؟
سابق ما یک واکسین سنتر داشتیم که زمان دکتر مجروح که وزیر محترم وزارت صحتمه بودن اون زمان بر ما یک واکسین سنتر داده شده بود که روز ما 2.5 الی 3.5 مراجعین داشتیم از واکسین تنها و کدام مراجعین که بر ما می آمدن که ما مثال می دیدیم که در فامیلشون یک مثبت است ما مدیگایشون هم توصیه می کردیم که برن واکسین تنها بگیرن به خود شفاخانه بعد از آمدن امارات اسلامی امی واکسین سنتر افغان ژاپن لغو شد و گرفتار شد پیشان که فعلا ما واکسین سنتر نداریم و شفاخانه دیگه هستن که واکسین سنتر دارن خب مراجعین کرونایی ندارن که اینمی موضوع را ما چندین بار از طریق رسانه‌ها و روبرو برشان شریک کردیم که باید واکسین سنتر در کووید سنترها باشن که اونمونجا که مراجعین که پیشان مراجعه میکنه که بفهمیم که یا منفی هستن یا رازنایم ندارن که ما مستقیم برشان از توصیه واکسین کنیم که یک مشکل جدی است که باید سر ازی غور شوه و دیگه ای که ما واکسین در فعلا در افغانستان که ما میبینیم به شیوه خوب روان است اگر از خاطر ازی که سابق تنها در شفاخانه محدود بود آل تیمای سیار جور کردن که ما میرن حتی خانه و مساجد و اونمو ناحیه میرن که کدام جایی که ازدحام بیشتر هستن اونجا واکسین ها را تطبیق میکنن و معلوماتی که من دارم بیشترین واکسین در کابل بیشترین ناحیهشان واکسین گرفتن تطبیق شده
تشکر سرطبیب صاحب به شما برمیگردیم دکتر صاحب نظام خلیل متخصص داخله با ما وصل شدند همکار تکنیکیم تلاش کرد با مشکل وصل شدند دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین
تشکر سلام عرض سلام ادب دارم خدمت همکارای رادیو زودی میمان برنامه و امیدوار به هستم که مردم ما در همچو شرایط سرد دور است مرض و باشن و همیشه صد سلامتی برای شان آرزو میشم
تشکر دکتر صاحب که به ما وقت دادین دکتر صاحب ارقام رسمی میگه که در افغانستان 166 هزار نفر با کرونا در دو سال اخیر مبتلا شدن و از جمله 7 هزار بیمار جان باختند چی فکر میکنین که این ارقام چقدر دقیق است در کشور مانند افغانستان
خب همزمان با شیوع کرونا که ما تقریبا دمی اضافه تر از یک سال شاید چندین موجش در سطح دنیا بودیم و اگر و در سطح و افغانستان هم از این درمان نماند وقت سرایت کرد ما شاید عملت موجهای اول و دوم و سوم بودیم و متاسفانه در یک ماه از نوع اومیکرون هم در حال انتشار است و همین ارقامی که توسط وزارت محترم صحت عامه ارائه شده مو سیستم سرولانس از کرونا دارن به هر حال آنچه که مهم است که ما در کل باید هم در سطح سکتور خصوصی هم در سطح سکتور عامه و در سطوح مختلف اونمو تدابیر وقایعی روی دست گرفته شد که از انتشار از این جلوگیری بکنه و به خود وزارت محترم صحت عامه بود که بالای سیستم های راپوردیشان و سیستم های سرولانس و از اینکه چطور واقعیابی میشه با بالای از اونا کار بکنن
دکتر صاحب کدام تدابیر اگر به تفصیل بگوین و آیا خودتان در شفاخانه خود بیماران کرونا را معاینه کردین یا میکنین یا نه؟
همزمان با سرد شدن عوام و گراف امراض سیستم تنفسی اگر از ریزش و زکام و سینه و بغل و سایر امراض و بدن اینا همیشه با سرنا هوا بلند میشه. اما با تفاوتی که از به یک دو سال که وقت کرونا هم به این اضافه شد، مثلا با سطح خانواده با امورایی که در تماس هستیم و که میاین مراجعه هم میکنن، اکثرا از امون اعراض علائم سیستم تنفسی شکایت میکنن، چون همزمان خود اپیدمی کرونا هست، یعنی هم همیشه یک سرفه و ریزش و زکام و جاندردی و تب و از اینا شکایت میکنن و در مراحل پیش رفتش باز میگن کم کم بالای ما نفس تنگی میه. این وقت است که ما اصلا برشان توصیه میکنیم که ضمن از اینکه میگم اهتمامات هم میگیرن، برشان توصیه میشه که با مو نزدیکترین مرکزی که اوجه مراکز تست کووید باشه اونجا مراجعه بکنن، به خاطر که مشخص شده که اینا خدا نخواسته به کووید مبتلا نشده باشن. و در عین حال هم پیامای صحی که هست که چطور باید از سرایت شوی بیشتر از یه جلوگیری شود کنم و استفاده از ماسک است، نرفتن به جاهای مزدحم است و استفاده از مواد ضد عفونی است، شستن دست ها است، با اینمی سه چهار کار ساده خانواده های محترم میتونن که هم خودشان هم خانوادهشان بالاخره از انتشار بیشتر از ویروس در سطح جامعه جلوگیری بکنن.
تشکر دکتر صاحب. سرطبیب صاحب اکبری، سوال ما متوجه شماست. قسمی که ما میبینیم مردم در افغانستان به اعتنایی میکنن در قسمت جلوگیری یا خودنگهداری از شیوع کرونا، ماسک تقریبا استفاده نمیشه در بسیاری جایها، تجمعات ادامه داره، مثلا در محافل عروسی و فاتحه خوانی و همچنین محافل. شما چه فکر میکنین که علت این بی‌اعتنایی ها چی باشه؟
علتی هم بیش خواهی نمیسته که یا خب امی سیستمی که سابق کلگیر ما از طریق تلویزیون ها و از طریق رسانه ها و حتی که در بینر ها زده میشه و در شفاخانه ها، باید یا برزی ها ما معلومات بتیم، برزی ها باید ببینیم که امی سیستم یعنی که امی ماسک پوشیدن مانای چی داره و امی فاصله گرفتن مانای چی داره و امی دست شستن و یا خود پاک نگاه کردن مانای چی داره. امیده که تا ما نفهمانی میشن یا درس نتیم میشن یا چیز نکنیم، این مشکل است که اویرنس نشوه که بیا باسانی بخواه مردم ما. یکی خوب درجه فقر میشن بسیار پایین است، یعنی گفته میتونیم که بعد از این تحولات خوب بسیار عمده مشکلات پیدا کردن که ما حتی که یک وان زمان که بر ما شفخانه مراجعه میکنن و یک مریض 5 تا 6 پایواز میباشه، ما پایوازایشانه که میگه ماسک بپوشیم، ما میگن که هر چیز از طرف خداوند تعالی و هر چیز که هست کدام مشکل نداره، بازم فردا اونمو پایواز که ما بستر میشه که یک نمیفهمم که یعنی که در کدام زبان و کدام چیز یارا بفهمانیم. خب مشکل عمده که است که بی‌اعتنایی یکی است که یعنی که اویرنس نیست یا معلوماتی عمده ندارن درباره کرونا و از جدیتش ندارن.
تشکر دکتر صاحب. خلیل، امی ماسک تا چه اندازه میتونه وقایه کنه و آیا خود شما و پرستارای شما در معاینه خانه در شفاخانه از ماسک استفاده میکنین؟ از چی نوع ماسک؟
فعلا خب اصلا استفاده از ماسک همین ماسک های عادی است که استفاده میشه در سطح شفاخانه، باز اکثرا در واردهای کرونا که هست اونجا از اون ماسک های N95 میگن از اونا استفاده میشه، در سطح واردهای جراحی است همین ماسک های در سطح شفاخانه هست، از این نوع ماسک هست. و این ماسک های عادی است که فعلا هم در مارکت بسیار زیاد است، ارزان هم است و تا خانواده های محترم میتونن خودشان وقتی که عادی ماسک ها تهیه بکنن. این ماسک نه تنها ما انوز هم شاید آلودگی بیشتر هوا هم هستیم و ای هم میتونه یکی از فاکتورهای باشه که سبب تجدید شدن امراض سیستم تنفسی میشه. استفاده از ماسک نه تنها از کووید 19 امراض متعدد سیستم تنفسی و خصوصا آلودگی هوا که امو ذرات مضر بیشتر از او، از او هم میتونه که جلوگیری بکنه. و اکثرا تجربه کشورهایی که بینام شاهد بیشتر واقعات بودن و به هزار واقعات فوتی داشتن، فقط یگانه تجربه که داشت که مردمشان سهم گرفتن، با بخشای با پرسنل مراکز صحی همدس شدن، همگام شدن، که هر قدر که مردم امید تدابیر وقایوی را اونا خودشان مراد کردن، به همه اندازه از شیوع بیشتر و سرایت بیشتر امروز جلوگیری کردن. خوشبختانه سطح معلومات مردم هم نسبت به کووید 19 و سایر امروز تنفسی بلند شده، تا ما که مقابل میشیم یک تا پیام های سیده که براشان میگیم و از اونا هم میخواییم بشنیم، سطح آگاهی مردم ما بلند است. یکی اینجا یک باریکی دیگه هم وجود داره که یکی پیام چیزی هست که ما میگیم و چیزی که ما باید پرکتیکل و عملی انجام بدیم. از او خاطر اینی رفتار و کردار دو تا فاکتوری است که میتونه خود شخص از بیشتر معروض شدن به امراضی که از طریق سرایت میکنه، هم از طریق قطرات هوایی، هم از طریق دست دادن، هم از طریق انتقال از بعضی طرق دیگه. اینا میتونن که از جلو از سرایت بیشتر از این با علمی فاکتورهایی که من پیشتر یاد کردم با مراد نمودن امی هم خودم خانواده خودم از این مرض دور نگاه بکنن.
دکتر صاحب خلیل، به حیث متخصص امراض داخله، چی فکر میکنین که چه زمانی را در بر خواهد گرفت که شیوع کرونا یا بیماری کرونا در افغانستان کاملا زیر کنترل درآورده شود یا محو شود، خطرش زایل شود؟
خب عموماً امراض تنفسی در کل و از اون جمله کووید و کرونا هم اینا هم یک سیر به خود خود داره و یک اون مدته که تا 45 روز بیشتر دوام میکنه که اما شروع میکنه مرض و بالاخره دمو پیک میرسه و تا که باز آهسته آهسته ارقام پایین میشه. اما یک نکته رو ما نباید فراموش بکنیم که یکی از امراض ویروسی است و ویروس ها بیشتری نور دارن و به ده ها نوزی ویروس ها تا به حال کشف شده، شناسایی شده که معاملا شاید انتشار و شیوع نو اومیکرون هستیم، شاید انواع دیگه هزی که از او خاطر یکی پیدگر این موجای از این خاطر آمد و یک چیز دیگه که زیاد مهم است که اونمو استرس و اضطراب و فشارهای روحی است که امطران از این ما اجدای استرس و اضطراب اینا را به خود را نتن که اینی خودش سبب میشه که فشارهای روحی بیشتر بارد ناشوه و یک شکل تاثیر میکنه که باز اما قوه معافیت از اینا پایین بیا و زمانی که سیستم معافیت پایین آمد شخص بسیار متضرر میشه و فقط میشه که با می تدابیر و قایبی ماشه بسیار زید جلو بگیری کنیم.
تشکر بسیار زیاد. سرطبیب صاحب اکبری، سوال اخیر برنامه است، چند دقیقه باز مونده. آیا امکان داره که ما در افغانستان دوباره به زندگی قبل از کرونا برگردیم؟ خطرش کلن زایل شوه نابود شوه؟
امکان داره اگر زمانی که همسایه ما کرونا را محو کردن و کرونا نباشه، امکان داره که من وقتی که رفت آمد که میشم بیشترین ارقام مثبت ما از طرف همسایه هم دریافت میکنیم. یعنی این دفعه که ما شروع شده ما شاهد شدیم که ما مسافرینی که از انگلستان و پاکستان آمده بودن خودشان ما که مثبت بودن اینجا وقت ما مثبت شدن ما دمو امیشیو پیدا کرد. یعنی که زمانی که همسایه ما ممالک دیگه و تمام دنیا امی کرونا محو شد، افغانستان افغانستان محو میشه.
تشکر بسیار زیاد. ساعت استودیو را که میبینم دقایق معدود باقی مانده. از مهمانان عزیز خود دکتر احمد اکبری، سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن، و همچنین دکتر نظام خلیل، متخصص داخله و عمومی یک جهان، ممنون. و از شما عزیزان که ما را در برنامه دنبال کردین، تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و صحتمند و کامگار باشین.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.